بسم الله الرحمن الرحیم. بحر زیادی وجود بر ماهیت در کتاب‌های کلامی به نحو مبسوط مطرح شد، طوری که اختصاصی به ممکن ندارد. وجود برای هر موجودی عین ذات اوست یا زائد بر ذات او، چه واجب و چه ممکن. چون در نوع کتب اهل کلام این بحث اختصاصی به ممکن نداشت و درباره واجب هم قائل به زیاده شدن، لذا مرحوم علامه در شرح تجدید مسئله واجب را هم در کنار ممکن مطرح کرد. گفت به این که عده قائلن وجود مطلقا بر ذات شی و ماهیت او زائد است، عده نظیر حکما گفتن در واجب عین است و در ممکن زائد است. این که مرحوم علامه در شرح تجدید مسئله واجب را هم در کنار ممکن در بحث زیادی وجود بر ماهیت ذکر کردن، سرش این است که نوع متکلمین در کتاب‌های کلامی این مطلب را داشتن و ترک کردن. گرچه حکیم الهی بعد از اثبات این که ذات اقدس اله ماهیت مصطلح ندارد و جز هستی محض چیزی دیگر نیست، این بحث را طرح نمی کند، برای این سالبه به انتفاع موضوع است، ولی در اوائل امر در امور عامه جای این بحث کم بیش هست. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که پیروان ابوالحسن اشعری دیدن این فکر قابل ترویج و حمایت نیست که انسان بگوید وجود عین ماهیت است، لذا در صدد توجیه سخنان ایشون برآمده، همون طوری که مرحوم صاحب شوارق نقل کرده. عده از پیروان ایشون و عده هم از غیر پیروان ایشون به این فکرن که این نزاع بین قائلین به زیادی وجود بر ماهیت یا عینیت وجود و ماهیت را لفظی بدانند، نه نزاع معنوی. بگویند به این که وقتی محل بحث خوب مشخص شد قهرن نزاع برطرف می شود. اول قول صاحب صحائف است که گفته این نزاع لفظی است، جا برای این بحث نیست، برای اینکه وجود گاهی به معنای کون استعمال می شود گاهی به معنای ذات. اونها که گفتن وجود زائد بر ماهیت، منظورشون از این وجود کون است، همین تحقق. اونها که گفتن وجود عین ماهیت است، منظورشون از این وجود ذات است، چون ذات هر شیء عین است. چون وجود دو اطلاق دارد، یکی کون و دیگری ذات، اونها که گفتن وجود زائد بر ماهیت است، منظورشون کون است. اونها که گفتن عین ماهیت است، منظورشون ذات است، پس نزاعی در کار نیست. جناب تفتازانی در شرح مقاصد این جمع‌بندی را رد می‌کنند. می‌فرماید به این که اونهایی که بحث را ترک کردند به طور صریح بدون ابهام گفتند که آیا وجود زائد بر ماهیت است یا نه، ابهامی در کار نیست، و گفتند همین به طور روشن وجودی که مقابل عدم است اون را محل بحث قرار دادن، نه اینکه وجود که گاهی به معنای کون و گاهی به معنای ذات به کار می رود اون محل بحث باشد. وجود مقابل عدم را محل بحث قرار دادن و این وجود مقابل عدم همون معنای کون است، دیگر به معنای ذات یعنی ماهیت نخواهد بود. پس بنابراین با این راه حل نمی شود نزاع را از بین برد. وجه دوم برای جمع رفع این نزاع سخن قاضی عزاد ایجیست در مواقف که میزش شریف هم این متن را شرح کرده، و اون این است که این نزاع بین اشعری و غیر اشعری در زیادی وجود بر ماهیت ریشه در بحث وجود ذهنی دارد، باید اونجا را روشن کرد. بیان ذلک این است که در خارج وجود عین ماهیت است. هیچ کس نگفت در خارج وجود قائم و ماهیت است و زائد بر ماهیت است، به اینها دو چیز است. پس در خارج وجود عین ماهیت است، در ظرف ذهن شیء موجود منحل می شود به دو امر، یکی ماهیت و دیگری وجود، که وجود زائد بر ماهیت است. اونها که قائلن به وجود ذهنی، قائلن به این که وجود زائد بر ماهیت است. اونها که منکر وجود ذهنی هن و فقط وعای خارج نامی پذیرن و اصلا تحققی برای وجود ذهنی قائل نیستن، اونا بالقول المطلق میگوین وجود عین ماهیت است، چون ظرفی به نام ذهن قائل نیستن تا در ظرف ذهن بگوین، نسبت به ظرف ذهن بگوین وجود غیر از ماهیت است. قهرن نزاع بین اشاعره و غیر اشاعره یا ابوالحسن اشعری و دیگران رخت بر می‌بندد، زیرا گرچه نزاع وجود ذهنی نزاع عمیق عقلی هست که آیا وجود ذهنی داریم یا نداریم، ولی شیخ اشعری که فقط به وجود خارجی قائل است و منکر وجود ذهنی است و در خارج هم وجود عین ماهیت است، بنابراین او میتواند بالقول المطلق بگوید وجود عین ماهیت است. اونها که وجود ذهنی را میپذیرند میگویند گرچه در خارج عین هم است ولی در تحلیل ذهنی غیر هم است. با این بیان نزاع اشعری به غیر اشعری در مسئله زیادی وجود بر ماهیت در این محور برطرف می‌شود، بحث را باید در مسئله وجود ذهنی جستجو کرد. این حرف را قاضی عزاد در مقصد سوم از موقف دوم مواقف نقل می‌کند. صفحه 92 به بعد شرح مواقف چاپ استانبول است. مقصد سوم از موقف دوم که در امور عام است. کاری که قاضی عزاد در مواقف کرده یک کار منظمی است، یعنی مسئله اشتراک معنوی وجود را قبل ذکر کرده، بعد در کنارش مسئله زیادی وجود بر ماهیت را مطرح کرده، بعد وارد مسائل ذهن و امثال ذلک شد. این جمع‌بندی را هم جناب تفتازانی در شرح مقاصد نمی‌پذیرد. می‌گوید به این که بسیار خوب، اونها که منکر وجود ذهنی‌اند، منکر اصل تعقل و درک که نیستند، می‌گویند ما کلیات را، اعتباریات را، معدومات را، ممتنعات را درک می‌کنیم. درک این معانی را که انکار نمی‌کنند. منتها میگویند این که شما گفتید العلم هو صورت الحاصلت من الشیء لدى الذهن، این را انکار میکنن. میگویند علم عبارت از حصول صورت یک شیء پیش نفس نیست. حالا یا علم را اضافه میدانن، ارتباط نفس به خارج میدانن، یا به وجه دیگری حل میکنن، ولی اصل تعقل و درک را که انکار نمیکنن، اصل علم را انکار نمی کنند. منتها علم را عده وجود ذهنی می دانند. می گویند علم هو صورت الحاصلت من الشیء لدى الذهن. یک عده علم را اضافه به خارج می پندارند و مانند آن. چون اصل علم را جناب اشعری می پذیرد و تعقل کلیات و اعتبارات و معدومات و ممتنعات را می پذیرد، در این محور ایشون باید جواب بدن که آیا تعقل وجود همون تعقل ماهیت است یا نه. ولو علم به شما اضافه بدانی، ما درکی که از وجود داریم عین درکی است که از ماهیت داریم یا غیر اوست؟ ولو ایشون در وعای ذهن چیزی را نپذیرند. این نقدی است که تفتازانی در شرح مقاصد بر جمع‌بندی قاضی عزاد ایجی دارد. می فرماید با این را هم نمی شود نزاع لفظی دانست و نزاع در جگر جز. امر سوم جمع‌بندی خود تفتازانی در شرح مقاصد. سعد تفتازانی در شرح مقاصد می گوید به این که راه حل این است که ما نزاع را برطرف کنیم. می گوییم به این که هر دو نسبت به وجود خارجی، هر دو یعنی چه اشعری و چه غیر اشعری، هر دو گروه نسبت به خارج قائل به عینیتند، میگویند به این که وجود و ماهیت در خارج عین هم است و هر دو گروه در تحلیل ذهنی قائل به زیادتند که اندر تحلیل عقلی وجود غیر از ماهیت و ماهیت غیر از وجود است. پس نزاعی بین دو گروه نیست. اگر به لحاظ خارج بحث بشود وجود عین ماهیت است، اگر به لحاظ ذهن بحث بشود وجود غیر از ماهیت است. پس کجا محل نزاع است؟ یعنی اونها که قائلن به این که وجود زائد بر ماهیت است، اونها به لحاظ خارج میگوین یقینا این چنین نیست. هیچ کسی به لحاظ خارج نگفته است که وجود درخت زائد بر درخت است، قائم به درخت است و درخت در خارج دو حقیقت دارد، یکی ماهیت درخت و یکی هستی درخت و هستی به ماهیت تکیه کرده است. این طور که رتوا نداده. و اونهایی هم که قائلن به این که وجود عین ماهیت است، به لحاظ ذهن که یقینا نگفتن وجود عین ماهیت است، یعنی معنای وجود با معنای درخت یکی باشد که نباشن مرادف لفظی، وجود شجر با درخت که همون جسم نامی است یک معنا داشته باشن، بشن مرادف و مترادف دوتا لفظ باشن و یک معنا، اینه که کسی نگفته. پس این که اشاعره قائل به عینیتن و دیگران قائل به زیاده، در حقیقت دو تا حرف است که همه میپذیرن، یکی عینیت به لحاظ خارج، دیگری زیادت به لحاظ ذهن. اشاعره که قائل به عینیتن در باره ذهن فتوا به زیادت میدن که این در تحلیل وجود غیر از ماهیت است. حکما که قائل به زیادت وجود بر ماهیتن در تحلیل ذهنی فتوا به عینیت به لحاظ خارج میدن. پس ظرف عینیت خارج است، مورد وفاق فریقین. ظرف زیادت ذهن است، مورد اتفاق طرفین است. پس نزاعی در کار نیست. این را عده‌ای مرحوم شاساب شوارق، محشیان شوارق اینا نفی کردن، گفتن به این که حرفی که از اشعری، از ابوالحسن اشعری نقل شده است، این است که گفت وجود قائم به ماهیت نیست، زائد بر ماهیت نیست، لا ذهنن ولا خارجن. یعنی در تحلیل عقلی هم وجود زائد بر ماهیت نیست، قیام به ماهیت ندارد. معلوم می شود که جناب شیخ ابوالحسن اشعری در تحلیل ذهنی هم قائل است به این که وجود عین ماهیت است. چون در تحلیل ذهنی قائل است به این که وجود عین ماهیت است و دیگران می گویند گرچه وجود و ماهیت در خارج عین همان ولی در تحلیل ذهنی غیر همان، پس این نزاع معنوی است و در جا خود مستقر است. چه این که دیگران یعنی غیر از صاحب شوارق، از این محشیان شوارق، اینا گفتن به این که اون که به صراح به شیخ ابوالحسن اشعری منصوب است اشتراک لفظی وجود است، که ایشون تصریح کردن وجود مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. یعنی وجود یک معنای جامع و مفهوم ذهنی واحد ندارد، وجود در هر جایی به معنای خاص همون جاست. وجود درخت عین درخت است، وجود حجر عین حجر است. پس وجود در این دو مورد دو تا مفهوم متخالف دارد، می شود مشترک لفظی نه مشترک معنوی. چون به صراحه به ابوالحسن اشعری اشتراک لفظی اسناد داده شد، پس این توجیه و جمع‌بندی که مایه رفع نزاع باشد که جناب سعدی تفتازانی به کار برد، این هم تام نیست. گرچه این بحث یک مقداری مربوط به بحث مسئله واجب هست، یه مقداری مربوط مسئله ممکن، و نوع این فرمایشاتی که مرحوم صدر متعلقین در این فصل داشتن خوندیم که فرمودن ادله قوم 5 تاست، بعد در پایانم جمع‌بندی کردن، نوع این فرمایشات یعنی صفحه 244 و 245 این عین فرمایشاتی است که در مواقف و مقاصد هست یه چیزی تازهی مرحوم سید متعلین اصلا نیاوردن در این قسمت. حتی اینکه این جمع‌بندی که در ذیل کردن به اینکه حاصل بحث این است و ادله اینها مفید زیادی ذهن مفهومی است و مقصود اینها تفاوت ذاتی و حقیقت هست و ادله اینها وافی نیست، اینا این عبارت هایی که در شرح مقاصد و مواقف امثال ذلک هست. یعنی اون بزرگان دارن به این که شما خواستید زیادی در ذات و حقیقت را اثبات کنید در حالی که عدلیتون زیادی مفهومی را داد کردن. مطلب دیگران است که یک بحث در مفهوم وجود است، مفهوم کلی الموجود، الوجود که جامع است. یک بحث در مصداق وجود است، اون بحثی که روشن است ولی نیازی به تنبه دارد، به تعبیر صاحب شواره رضوان الله علیه، اون رابطه مصداق وجود است با خود ماهیت. بیان اینکه رابطه مصداق وجود با ماهیت چگونه است، این رابطه تنبه می‌خواهد. وگرنه بحث در باره مفهوم وجود و ماهیت نیست، اون اینقدر بدیهی است که حتی تنبه هم لازم ندارد. این وجود پنجگانه را گفتن ادله مسئله نیست، اینا منبهاتن. این در شرح مقاصد هست، بعد مرحوم صاحب شوارق هم آورده که این پنج وجه اینا تنبیه هست نه تعلیل، چون حقیقت مسئله روشن است و این وجوه پنجگانه برای تنبه ذهن است نه برای اینکه تعلیم بدن به ذهن چیزی را که نمیداند. خب مرحوم صاحب شوارق این فرمایش دارن، میفرمان به اینکه رابطه مصداق وجود با ماهیت، این رابطه احتیاج به تنبه دارد، وگرنه رابطه مفهوم وجود باز ماهیت به قدری روشن است که احتیاج به تنبه ندارد، چون یقینا مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. نه یعنی مفهوم میم و الف و ها و یا و تا، نه، مفهوم وجود غیر از مفهوم شجر است. این را احدی مخابره نمی کند، این برخلاف بدیهت عقل است. اینقدر روشن است که نیازی به تنبیه هم ندارد. معنای وجود خب غیر از معنای درخت است دیگر، اینا که مترادف هم نیستن، که نظیر شجر و درخت نیستن که یکی فارسی باشه و دیگری عربی، هر دو یه معنا داشته باشن. که این را هیچ کس خیال نمی کند که معنای وجود با معنای درخت مرادف هم باشن، که دو تا لفظ باشند و یک معنا. چون معنای وجود با معنای درخت دو تا لفظن و دو تا معنا، به اینقدر بدیهی هم که نیازی به تنبه و تذکر نیست، پس اینها رأساً از بحث خارج است. اون چه که محور بحث است این است که مصداق وجود با ماهیت چه ارتباطی دارد. این بزرگان فرمودن به این که مصداق وجود خارجی با ماهیت در خارج عین همان و در تحلیل ذهنی وجود غیر از ماهیت است. اینجاست که به زحمت افتادن، اینجاست که به زحمت افتادن. این که میبینید نوعاً عبارتها رو با چند جمله بازگو میکنن برای این که هم کار دشوار است و هم اینها به زحمت افتادن. بحث در این است که مصداق وجود با ماهیت چه ارتباطی دارد. مصداق وجود با ماهیت در خارج عین هم است، این درست. آیا در ذهن هم غیر هم است یا عین هم؟ وقتی که میخوان بگن در ذهن تحلیل میشوند، همین که رسیدن به تحلیل ذهنی میبینن در ذهنم جای شکاف نیست، که ما وجود را یک طرف، ماهیت را یک طرف. چون همین که در ذهن موجود شد بالاخره با وجود ذهنی متحد است. این است که آمدن گفتن فی حاق ذهن بل به تعمل من ذهن، باز دیدن نشد. برای در حق ذهنم اگر ماهیت موجود است، بالاخره وجود ذهنی عین اوست. همون طوری که درخت در خارج موجود است، وجود عین اوست. همین که در قعر ذهن هم راه پیدا کرده، بالاخره موجود شده، وجود عین اوست. اینجاست که آمدن گفتن به این که تخلیه او عین تحلیه است، تجرید او عین تخلیت است. در چند جای منظومه و غیر منظومه این حرفا آمده، منتها به اینجا رسیدن که آری ذهن اون قدرت را دارد که گرچه وجود عین ماهیت است در ذهن، همونطور که در خارج عین اوست، در ذهن هم عین اوست، ولی ذهن این تحلیل را می تواند انجام بدهد که ماهیت را ببیند با قطع نظر از این که این دیدن او و این درک او عین وجود ذهنی اوست، اصلا این را درک نکند به عنوان عدم الاعتبار، نه اعتبار العدم. خود شی را ببیند با قطع نظر از وجودی که عین اوست و او را همراهی می کند. این قدرت را برای نفس ما می یابیم. در اون مرحله که ماهیت را می یابیم، گرچه این یافتن عین وجود اوست، به عین اوست، اما این یافتن را لحاظ نمی کند، در این مرحله می‌بینیم به این که ماهیت با وجود دوتاست، عین هم نیستن. به این معنا وجود زائد بر ماهیت است. پس این که پی به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم الاخر، این سخنهای ابتدایی است که در اوائل منظومه هم آمده. حرف حرف بزرگان دیگری است که حالا یا مرحوم سفشاور از خودش نقل کرد یا از دیگران نقل کردن، که این مسئله به قدری بدیهی است که احتیاج به تنبیه هم ندارد که مفهوم وجود غیر از مفهوم درخت است. اینها مرادف هم نیستند. بحث در این است که این وجود همونطوری که در خارج عین ماهیت است، در ذهن عین ماهیت است یا غیر ماهیت. شما وقتی بررسی میکنید ببینید به اینکه در ذهنم وجود عین ماهیت است، مگر به اون تحلیل عمیق که بگویید ما معنای درخت را تصور میکنیم غافلا عن الوجود و العدم و وجود را تصور نمیکنیم، به ذهن نمی آید. ما اون وقتی که میخوایم ببینیم درخت واجب الوجود است یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود، در اون مرحله خود معنای درخت را درک کردیم و هیچ چیزی را درک نکردیم. غافل از آنیم که همین که درخت را درک کردیم، این درک ما عبارت از وجود ذهنی درخت است و عین درختم خواهد بود، ولی غافل از این که او این وجود را دارد و این وجود عین اوست، خود او را بررسی میکنیم میبینیم که درخت در محدود ذات خود هستی را ندارد، چون که عین نیستی هم نیست. لذا گفته می شود درخت ممکن الوجود است، نسبتش به وجود و عدم علی‌السواس، که این یکی از ادله پنجگانه زیادی وجود بر ماهیت بود به عنوان تحقق امکان، که تحقق امکان یکی از ادله خمسه مسئله بود. ما در این محور فقط می توانیم وجود را زائد بر ماهیت ببینیم. فتحصل که مفهوم وجود با مفهوم ماهیتی مثل درخت، اینا غیر همان، این اصلا محل بحث نیست، حتی احتیاج به تنبه هم ندارد. و این که در منظومه آمده به معنا ان المفهوم من احده ما غیر المفهوم الاخر، اینها رأسا از محل بحث خارج است. به تعبیر صاحب شوارر این مسئله به قدری بدیهی است که حتی تذکرم لازم ندارد. و هیچ کسی نیامده بگوید به این که مفهوم وجود با مفهوم درخت یکی است که این بشه مشترک لفظی. این که بعضی از محشیان و شوارق گفتن با حرف خود شیخ اشعری نمی سازد، شما باید سند ارائه بدن که در کجا ابوالحسن اشعری فرمود که اینا مشترک لفظی هست، که وجود شجر اگه گفتیم از شجرو موجودون، مثل آن است که بگویم از شجرو شجرو. تا شما بگویید از شجرو موجودون مفیده، هم فایده است، ولی از شجرو شجرون مفید. این رو شما جایی سند نشون بدید که ایشون یه همچه حرفی گفته باشه. نوع این کتاب هایی که در کلام نوشته شده، گفتن این مخالف بدیهی عقل است و احدی به او تفوه نکرده و نمی کند. پس اینی که در منظومه آمده به معنا ان المفهوم من احدهما هو غیر المفهوم من الاخر است عند تحقیق، و اشعری قائل است به اینکه مفهوم من احدهما عین مفهوم دیگری است، این اسناد تام نیست. این یه مطلب که نتیجه بحث است که مفهوم وجود با مفهوم درخت و سنگ و آسمان و زمین دوتان و رأسن از محل بحث بیرون است. عمده آن است که مصداق وجود با ماهیت یکیست یا دوتاست. این هم در محور خارج مورد پذیرش هست، یعنی در خارج ما دو حقیقت نداریم، یکی وجود و یکی ماهیت، به الا یلزم التسلسل ابد دور، که وجود در خارج قائم به ماهیت باشد، این یا دور است یا تسلسل. همین مسئله دور و تسلسل در باره وجود ذهنی هم هست. در ذهن هم وجود غیر از ماهیت نیست. حالا معلوم شد اون بزرگوار یه حرف عمیق گفته است که گفت وجود عین ماهیت است. در ذهن هم وجود زائد بر ماهیت نیست، و الا یلزم دور از تسلسل. و این مسئله اعتباری نیست تا ما بگوییم ینقطع و بنقطع الاعتبار. اگر در ذهن وجود بخواهد قائم به ماهیت باشد، جدای از ماهیت باشد و به ماهیت تکیه کند، پس قبل از اینکه ماهیت در ذهن وجود پیدا کند، باید در ذهن وجود پیدا بکند تا وجود ذهنی عارض ماهیت بشود. باز محصول دور و تسلسل اینجا هم هست. مطلب دیگر هست که این سخن حق است در کلمات بزرگان اهل حکمت آمده که بل فی حاق العقل بل بتحمل من العقل. معلوم بشود که این را حالا در این محور آمدن به سر بحث. اول سخن از تغایر مفهومی بود، در تغایر مفهومی که نیازی به تعمل و فشار و رنج عقلی لازم نیست. در همون قدم اول عقل حکم میکند که مفهوم وجود غیر از مفهوم درخت است. این دیگه خیلی روشن است. این دیگه تعمل عقل و حق عقل و امثال ذلک لازم ندارد. اگر بحث مفهوم باشد، در همون قدم اول عقل حکم میکند که مفهوم غیر از معنای درخت است، مفهوم وجود غیر از معنای درخت است. معلوم شد این نیست، وگرنه خود شما هم به زحمت نمی افتادید. این که گفتید بل به تأمل من العقل، به تأمل من العقل زائد است، معلوم شد بحث در مصداق وجود است. در خارج روشن است که مصداق وجود با ماهیت عین هم است، متحدند. مثل که جنس و فصل دو چیزند و یک مصداق دارند. شما وقتی که یک فرد انسانی را در خارج مشاهده میکنید، میگید هازا حیوان و هازا ناطقون. این چه این نیست که حیوانیتش رو به یک سمتی ناطقیت رو بشن به سمت دیگر اشاره کنید که هازا به تمامه حیوان و هازا به تمامه ناطقون، هازا به تمامه انسان. در خارج محل بحث نیست که مصداق وجود با ماهیت یکیست. در ذهن آیا اینا دوتان یا یکی؟ در اوائل امر یکی هست، یعنی درختی که به ذهن آمده همین وجود و حافظ ذهن این اوست، در ذهنم دوتانیست. اگر کسی بخواهد در ذهن اینا رو جدا کند، یکی را بگوید ان الوجود عارض المحیه تصورن، یکی عارض است و دیگری معروض، یکی قائم است و دیگری محض، یکی موصوف است و دیگری وصف، باز محضور دور و تسلسل هست. برای اینکه اون موصوف قبلا باید در ذهن وجود داشته باشد تا وجود ذهنی در رعای ذهن عارضش بشود، و می هم محضور دو تا سلسله است. اینی که مرحوم صدر متعلم فرمود وجود ماهیت به کون ماهیت به کانه تامه و حلیت بسیطه برمی گردد حتی در وجود ذهنی، سرش همینه. اینکه شما میگوید از شجر و موجودان، چه به لحاظ ذهن بگویید حلیت بسیطه است، چه به لحاظ خارج بگوید حلیت بسیطه است، در ذهن هم وجود ماهیت حرف این تحقق ماهیت است، نه ثبوت و شیئن لشیئن باشد. فقط در اون مرحله نهایی تحلیل عقل است که عقل میتواند ماهیت را ببیند و وجود را نبیند، گرچه ماهیت را دیدن عین وجود ذهنی اوست. این مرحله هم باز وجود عین ماهیت است، منتها ما چون متحدن احدهما را میبینیم دیگری را نمیبینیم، نه دیگری نیست. ولو در اون قعر عقلی و ذهنی هم که باشد باز وجود عین ماهیت است، یعنی مصداق وجود عین ماهیت است. اینا مصداقاً متحدن گرچه مفهومن دوتان، منتها ما یکی را میبینیم و دیگری را نمیبینیم، نظیر اتحاد جنس و فصل، البته قوی تر از مسئله اتحاد جنس و فصل. بله، گرچه مرحوم سبزواری این رو بعد از اصالت وجود مطرح کرده است و سید علاءالاستاد این را جزء فروعات اصالت وجود ذکر کردن، ولی ما بالاخره اونهایی هم که قائلن که یکی اصیل است دیگری تبع، گرچه اگر قائل شدن به این که وجود اصیل است برای ماهیت مصداق تبعی قائلن، و اگر قائل شدن ماهیت اصیل است برای وجود مصداق تبعی هم حتی قائل نیستن، اما این منشأ انتزاع بودن فرق میکند. گرچه وجود ما به هزا ندارد ولی منشأ انتزاع خواهد داشت. وقتی که میگن از شجر و موجود، از حجر و موجود، از ارض و موجوده، از سماع و موجود، هر کدام منشأ انتزاع خاصی هم. اینها که منشأ انتزاع خاصی هم، این منتزع با منشأ انتزاع در هر حیطی که باشد دو تاست یا یکی. این طرح به مسئله زیادی وجود بر ماهیت است که اینا دو تا هستند یا یکی هستند. اشعری میگوید که اینا یکی هستند. شما در هیچ موطنی ماهیتی ندارید که وجود قائم به او باشد، زائد بر او باشد، چه در ذهن بشه در خارج. اگر در خارج است که با وجود خارجی متحد است، اگر در ذهن است که با وجود ذهنی متحد است. اینا دیدن که اسناد اشتراک لفظی به شیخ اشعری داده شد، این رو هم کم کم در بحث مسئله مفهوم وجود ذکر کردن که آیا وجود مشترک معنوی است یا نه، به دنبال او گفتن چون شیخ ابوالحسن اشعری غالب اشتراک لفظی است، پس به این جهت ایشون قائل است به این که وجود هر چیزی عین اوست، و چون وجود هر چیزی عین اوست، وجود دارای معانی گوناگون است، برای اینکه اشیاء گوناگونند. وگرنه اگر اسنادها را ما صرف نظر بکنیم، ادله را بررسی بکنیم، که یکی از این بهترین راه‌ها برای تشخیص حرف صاحب نظران بررسی ادله اونست. ادله اونها نشون میدهد که اینا چی میخوان بگن. سه دلیل از جناح نقل شده بود. یک قسمت همین ادله خمسه بود که اینها جز زیادی مفهومی بازده دیگر نداشت. دلیل قائلین به عینیت هم نقل شده بود که دلیل قائلین به عینیت کار به مصداق دارد نه کار مفهوم. دلیل قائلین به عینیت این بود که اگر وجود زائد بر ماهیت باشد بیگانه از او نیست، نظیر بیگانه بودن شجر از حجر نیست. اگر وجود زائد بر ماهیت باشد حتما وصف اوست و قائم به او، بیگانه از او نیست، وصف اوست و قائم به اون. یک مقدمه. اگر وصف شد و قائم به او شد، در همون محور قبلا ماهیت باید موجود باشد تا وجود به او تکیه کند. این دو نقل کرام در اون وجود سابق میشود. اون وجود سابق اگر عین وجود لاحق باشد که دور است، و اگر غیر او باشد که تسلسل. پس وجود در هیچ جایی نمیتواند قائم به ماهیت باشد. خب این نشون میدهد که با مصداق وجود کار دارن نه با مفهوم وجود. مفهوم الوجود زائد بر خود مصداق وجود هم هست. مفهوم کلی الوجود زائد بر مصداق وجود هست، چون مفهوم غیر از فرد است یا غیر از مصداق است. اون چیزی که در خارج هست مصداق است، به این مفهوم هرگز به خارج نمی آید و بیگانه از اوست گرچه حکایت از او می کند. مفهوم الوجود زائد بر مصداق الوجود هم هست. اینه که صاحب شوارق و دیگران گفتن که زیادی مفهوم به قدری بدیهیست که حتی احتیاج به تذکرم ندارد، سرش همین است. مفهوم الوجود بر مصداق وجود زائد است، چه رسد به معنای شکر و حجر. این اصلا گفتن ندارد. یا اگر کسی بگوید مفهوم الوجود با معنای درخت یکیست، این رو گفتن این بدیهت و مکابرت و لبدیهت العقل، هرگز اشاعری هم چه حرفی نمی زنن. خب دلیل شنابش قائلین به عینیت دلیل مستحکمی که اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، چه در ذهن چه در خارج، بعد از اینکه معلوم شد سخن در مفهوم نیست، سخن در مصداق است، اگر مصداق وجود در خارج بخواهد زائد بر ماهیت باشد، تسلسل یا دور است که بیان القی است، و اگر در ذهن هم بخواهد زائد باشد، در رتبه سابق ماهیت با در ذهن وجود داشته باشد، اینم مبین الغی است، گرچه بیان الغی نیست. تعقل که هست، مفهوم را ما تعقل میکنیم، این هیچ بحثی نیست که مفهوم ها غیر همند، اما آیا مصداق وجود با ماهیت عین هم است یا غیر هم؟ در خارج عین هم است، مشکلی نیست. آیا در ذهن عین هم است یا غیر هم؟ این آیونی که رفتن ادله اقامه کنن که وجود غیر از ماهیت است، در تحلیل ذهنی 5 دلیل اقامه کردن و همه این ادله 5 در این مفهوم است که مفهوم وجود غیر از مفهومش بسیار است. اینه که اون بزرگان اهل کلام گفتن و مرحوم صدر متعلین هم در پایان بحث فرمود که این ادله 5 مفادش این است که معنای وجود غیر از معنای ماهیت است، مفهوم ها با هم فرق میکنن، در حالی که مدعای شما این بود که ذاتها با هم فرق میکنن، حقیقتها با هم فرق میکنن. مرحوم حاجی فرمود که این رو هیچکی نگفت. حالا ملاحظه فرمودید مرحوم سبزواری دیگر از خصیصین اهل حکمت است. تا برسد به اوج فرمایش صدر متعلین چقدر فاصله دارد. خب هم در همین جا مرحوم صدر متعلین عبارت شد این بود دیگر، در پایان فصل 21 در اول صفحه 245 این چیزی فرمودن: فهذه الوجوه الخمسه بعد تمامها لا يدل الا على ان المعقول من الوجود غير المعقول من الماهيه، یعنی مفهوم با هم فرق میکنه، ما ان المسلوب عندهم تغايرهما بحسب الذات والحقيقه. مرحوم سبزواری اینجا حاشیه دارن که ليس كذلك بل المسلوب عندهم ايضا ليس الا تغاير بحسب المفهوم فقط. حالا ملاحظه فرمودید تا انسان برسد به حرف قوم و برسد به فرمایش مرحوم صدر متعلین چقدر فاصله دارد. اونا تحلیل کردن به این که هیچ کس خیال نکند که بحث در این است که مفهوم وجود با مفهوم درخت یکیست یا دوتا، و اصل مسئله بدیهیست، منطقه تنبه میخواد، ولی این به قدری بدیهیست که احتن احتیاج به تنبه هم ندارد. مبادا کسی خیال بکند که شیخ اشعری میگوید که مفهوم وجود و درخت مشترک، اینا مترادف هست، یه مفهوم دارن، این اصلا بحث نیست. به بحث دنست که مصداق وجود با این شیخ دوتان یا یکی، لذا بحث دامنه بحث به واجب هم کشونده شده. اونجا که سخن از مفهوم نیست، اونجا که حکما گفتن در اونجا عین است در ممکن زائد، در اونجا چی عین ذات واجب است؟ اونجا مصداقاً این ذات واجب است دیگه، سخن از مفهوم که نیست که، معلوم شد بحث در ذات و مصداق است نه در مفهوم. حالا معلوم میشد که چطور مرحوم علامه مسئله واجب را هم اینجا مطرح کرده، حکما اینجا مطرح کردن، متکلمین اینجا مطرح کردن. یعنی وقتی اقوال را مطرح میکنن میگن که متکلمین قائل به زیادن، حکما قائل به عینیتن، بعد حکما قائل شدن به این که در واجب این است و در ممکن زائد است. این است که تعلیقه مرحوم سبزواری تعلیقه تام نیست. الحمدلله.